RFI, Radio France Internationale.
زمینه ها و زمانه ها، فرنگیس حبیبی.
میگویند این روزها مجلس در تهران در آستانه تصویب بودجه سال 1385 شلوغ‌ترین روزهای خودش رو میگذرونه. روزنامه ها نوشتند که بیش از 4500 پیشنهاد برای تصحیح و تغییر لایحه بودجه به کمیسیون ها داده شده. بحث تقسیم بودجه و سهم خواهی نمایندگان از یک سو و ضرورت تنظیم بودجه به شیوهی که شعارهای انتخاباتی و پروژه های دراز مدت تر به تحقق نزدیک شوند از سوی دیگر، نهادهای مختلف حکومت رو با چالشی بزرگ روبرو کرده، به ویژه آنکه سایه انزوای بین المللی و تحریم‌های اقتصادی تنظیم بودجه رو تابع عواملی می‌کنه که ناشی از وضعیت اضطراری کنونی هست. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب در میز گردی تلفنی با آقایان علی رشیدی استاد دانشگاه و هوشنگ طاله پژوهشگر در مسائل اقتصادی در تهران می‌کوشیم بودجه سال 1385 رو به قول معروف معنا کنیم و دیدگاه‌های حاکم بر اون رو بسنجیم و پیامدهای مثبت و منفی اون رو بر اقتصاد ایران پیش بینی کنیم. آقای دکتر علی رشیدی، لطفاً ابتدا توضیح بفرمایید که بودجه سال آینده چقدر هست، چه منابعی داره و چگونه تقسیم بندی شده؟
بودجه شرکت‌های دولتی در مجموع 155 میلیارد دلار هست که تقریباً دو سوم کل بودجه مملکت و تقریباً حدود 75 میلیارد دلار هم بودجه خود دولت هست که این دوتا رو با هم جمع کنیم تقریباً میشه 218.5 میلیارد دلار یا 220 میلیارد دلار بودجه کل کشور، هم از دولت و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت. این وضعیت که یک رشد تقریبا 27% رو نشون میده که البته رشد بودجه هزینه های جاری دولت حدود 10.5% ولی رشد بودجه های عمرانی در بودجه عمومی دولت بنا به نظر دولت تقریبا حدود 80% و بودجه شرکت های دولتی هم که بیشتر مربوط است به سرمایه گذاری اونها رشد حدود 31.2% داره. این یه تصویر کلی از این بودجه.
و منابع بودجه طبیعتا نفت هست به طور عمده.
درآمدهای مالیاتی تقریبا حدود 30-35% بودجه رو تشکیل میده، بعد درآمد نفت هست و بعد هم مسئله فروش اوراق قرضه یا وامی است که دولت داره میگیره. به طور کلی بودجه دولت یه چیزی حدود 26.7% رشد داره و بودجه شرکت‌های دولتی حدود 31.2%.
آقای طاله، لطفاً بفرمایید که تقسیم بندی درونی بودجه به لحاظ برنامه‌ای و تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف عمرانی، جاری و سرمایه‌گذاری‌ها چگونه هست؟
برای این مسئله من باید یک سابقه رو عرض کنم. در اواخر سال‌های دهه 40 یک اتفاق بسیار بدی در کشور افتاد و در دولت هویدا آمدن با یک استدلال بسیار سخیفی، گفتن که خب منابع دولت یکیست، بنابراین ما بودجه های جاری و عمرانی رو با همدیگه ادغام میکنیم به صورت بودجه به اصطلاح برنامه‌ای، در حالی که تا اون زمان درآمدهای نفت کلن اختصاص داشت به بودجه عمرانی، یعنی سرمایه گذاری های ثابت، و بودجه جاری بنابراین ناچار بود که از محل درآمدهای دیگر مانند گمرک و مالیات و غیره تامین بشه. وقتی این اتفاق افتاد باعث شد که لوله درآمدهای نفتی به راحتی به سوی بودجه جاری روان بشه و در نتیجه بدنه دولت بزرگتر و بزرگتر بشه تا چیزی که امروز برابر چشمان ما قرار گرفته و می‌بینیم که بیشترین
درآمدهای کشور را بودجه های جاری میبلعند یا بودجه دستگاه های وابسته به دولت و شرکت های وابسته به دولت و سهم ناچیزی به دستگاه های عمرانی میرسه، به طوری که حتی امسال ما میبینیم مدت اجرای برنامه ها رو دراز‌تر کردن به جای اینکه بیان تمام این پروژه ها و طرحهایی که ناتمام مونده. تا امروز 10,000 طرح ملی و یه چیزی در حدود 40,000 طرح و پروژه استانی است که اینها ناتمام مونده. حالا به جای اینکه اینا در اولویت تموم بشن، آمدن حتی بسیاری از پروژه ها رو زمان اجراش رو دراز‌تر کردن، یعنی سالهای بهره برداری رو بردن به عقب به دلیل اینکه بودجه کافی برای اینها وجود نداره. این مشکل بزرگ بودجه است و هیچ راهی نداره جز اینکه همه درآمد نفت جدا بشه از بدنه بودجه و اختصاص پیدا کنه برای سرمایه گذاری، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، چون آنچه را که ما به عنوان درآمد نفت به دست می آوریم این برداشت از سرمایه ملی است، فقط باید سرمایه گذاری بشه. با این چیز هست که امروز دولت اینطور باد کرده و 46% بودجه های جاری امسال افزایش پیدا کرده.
آقای رشیدی، این بودجه رو تورمزا دانستند کارشناسان که افزایش باز هم بیشتر قیمت ها رو به دنبال خواهد داشت. چرا؟
متاسفانه چه بودجه جاری و چه بودجه عمرانی تبدیل به تولید کالا و یا خدمت نمیشه که این افزایش نقدینگی رو جذب کنه و در مقابل کالایی وارد بازار بشه و فشاری روی سطح قیمت ها به وجود نیاد. در سال آینده اون چیزی که از قبل هم پیش بینی شده افزایش نقدینگی است در حدود 29% تا 30% و میزان تورمی که پیش بینی شده در حدود 13.5% هست. بنابراین خود دولت از قبل هم آمده این ارقام رو ذکر کرده و بحثی هم دربارهش نیست. اما اون چی که باید توجه داشت مسئله نوع خرج پول هست، یعنی بسیاری از این مخارج جاری دولت در واقع یه نوع پخش پول هست بین گروه های خاص و برای خدمات خاص که در مقابلش کالایی وجود نداره. همینطوری که مثلا در سال جاری هم ما میبینیم دولت یک کسر بودجه حداقل معادل 6.5 میلیارد دلار داشته که وقتی به اجزای اون توجه بکنیم میبینیم که مثلا پولایی است که به کمیته امداد، وزارت رفاه، بنیاد شهید و نیروهای انتظامی، بخشای دفاعی، صندوقهای بازنشستگی و مقداری هم به دانشکده ها داره داده میشه که اینها در واقع در مقابلش کالایی تولید نمیشه، تمرکز قدرت خرید در دست یه عده قلیلی به وجود میاره و در نتیجه فشار تقاضا رو به وجود میاره که قیمت ها رو بالا میبره. این است که تورم یکی از اجزای بودجه ریزی هست و متاسفانه مثلا در دولت خاتمی هم هر سال مثلا افزایش حقوقا و دستمزدها و غیر و غیره رو مرتبط میکردن به میزان افزایش قیمت ها. از نظر قدرت خرید مصرف کننده این حرف خب ناچاریه، ولی نمیرفتن دنبال این که کاری بکنن که در واقع اون ریشه های تورم خشک بشه و در نتیجه نیازی به فرض کنید 15% افزایش حقوق و دستمزد اینا نباشه.
ببخشید آقای دکتر رشیدی، در برخی مقاله ها از نرخ تورم 30% و حتی 70% اگر مخالف دولت بودن صحبت شده، شما از 13.5% صحبت میکنید، این تنوع نرخ از کجا ناشی میشه؟
نه، این 13.5% پیشبینی خود دولت هست در بودجه سال آینده. امسال مثلا تورم رسمی اون چیزی که اعلان خواهد شد حداقل پیشبینی 16% و این رقم 13.5% رقم نادرستیه و عملا افزایش قیمت ها
به مراتب بیشتر از سال جاری خواهد بود در سال آینده. بنابراین اون 60-70% عدد درستی نیست، برای اینکه اقتصاد ایران چون یه اقتصاد بازی هست و تقریبا مرزهای گمرکی وجود نداره، ما امسال بیش از 45 میلیارد دلار واردات خواهیم داشت که این واردات در واقع عرضه رو زیاد میکنه و در نتیجه از فشار بیشتر قیمت ها جلوگیری میکنه. ولی تورم حدود 16-17% نرم طبیعی فعلی است و دولت هم متاسفانه با این وضعی که داره قادر نیست در ساختار مخارج خودش تغییر به وجود بیاره. شما حدود 4,200,000 نفر رو باید حقوق بدید، صرف نظر از این که اینا کاری بکنن یا نکنن. بیش از 27 وزارتخانه، بیش از 60-70 سازمان وسیع که سهم اساسیشون در واقع پول خرج کردنه، اینا همون عوامل تورم زاست. تا اینها درست نشه مسئله تورم همیشه وجود خواهد داشت و وضعیت معیشتی مردم بدتر و بدتر میشه و تقاضای اونها برای افزایش حقوق و دستمزد مرتب بالاتر میره.
آقای هوشنگ تاله، آقای رشیدی از مرزهای باز صحبت کردند که تا اندازه‌ای عرضه کالا رو تعدیل میکنه. با توجه به اینکه شبح تحریم بین المللی در اطراف ایران در حرکت هست، شما فکر میکنید که این مرزها همچنان باز خواهند بود و اگر تحریمی انجام بشه این بودجه کارساز خواهد بود و ظرفیت مقابله با این تحریم رو خواهد داشت؟
من یک توضیح پیشتر بدم خدمتون تا برسم به این مسئله. مرکز بودجه‌های مجلس نرخ تورم در سال آینده 29% پیش بینی کرده. مثلا قرار بود در سال گذشته در بودجه همین سالی که ما درش هستیم 15,235,000,000 از صندوق ذخیره ارزی برداشت میشه، که این رسید به رقم 34 میلیارد دلار، که این خودش یک بار تورمی خیلی زیاد. البته عرض کنم راجع به مرزهایی که جناب دکتر رشیدی فرمودن، این یه واقعیتی است. امروز که اگر در اروپا یا در آمریکا تورم پایینه، فقط و فقط به دلیل کالاهای ارزانی است که از چین و سایر کشورهای در حال توسعه وارد بازار اروپا و آمریکا میشه. ایران هم همینطوریه. یه مقدار زیادی که این کالاها میاد، به ویژگی ها رو میگن کالای گنجل چینی و فلان ایران، اینها قیمتها رو یه مقدار پایین نگه میداره، افزون بران میزان عرضه رو اضافه میکنه. حالا من فکر نمی کنم که اگر تحریمی در پیش باشه، که این البته هیچ معلوم نیست که چه خواهد شد و من فکر نمی کنم به یک چنین تصمیم ناعاقلانه‌ای غرب برسه، ولی هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون اینا همش از راه قاچاق وارد میشه.
آقای رشیدی، حال روی همین بحث تحریم اگر کمی مکس بکنیم، به نظر شما بودجه کنونی سازوکار خاصی رو در نظر گرفته که اگر تحریم ها انجام شدند ایران با مشکل اقتصادی دراز مدت روبرو نشه؟ به طور مثال ایران فکر میکنم 3 میلیارد دلار در سال پول واردات بنزین میده.
واردات بنزین برای سال آینده حدود 4 میلیارد دلار خواهد بود و 60% بنزین ایران میبایستی از خارج بیاد. بنابراین اگر تحریم روی این نوع کالاها باشه یا مثلا مرزها بسته بشه و نیروی دریایی فرض کن آمریکا و انگلیس یا اون کشورهای شورای امنیت در آبهای خلیج فارس جلو حرکت کشتی‌ها به طرف خاک ایران بگیرن، اینها خب مسائل بسیار جدی به وجود میاره. ولی اصولا بودجه که دولت داده به مجلس به هیچ وجه متوجه نیازهای بنیادی اقتصاد ایران و مسائلی که اقتصاد ایران ممکنه با اون مواجه بشه در سال آینده نیست، بلکه همون روندهای گذشته وجود داره، منتها این شعارهای دولت جدید یا آقای رئیس جمهور بر مبنای فرض کنید عدالت و مهر و این حرفها سبب شده که مقدار زیادی از منابع مملکت صرفا هدایت بشه به طرف مصرف نهایی. مثلا اگر فرض کنید در همین فصل ماه رمضان گذشته مهمترین کاری که بود مقدار زیادی از حساب ذخیره ارزی به فرض کنید کمیته امداد و جای دیگه داده شد که چند صد هزار پرس مثلا نهار بدن به افراد یا چلو کباب بدن، یا اینکه مثلا یه مقدار همطور حقوقا رو ببرن بالا. حالا یه مقدار این کارها برای اون کسانی که دریافت کننده یه کمک هستن، مثلا در سطح روستا یا بازنشستگان، این از نظر انسانی کار درستیه، ولی چون این پول تبدیل به تولید نمیشه در نتیجه فشارهای تورمی داره، یعنی همون مستضعفان و کسانی که قراره بهشون کمک بشه بعدن کالاها رو باید به قیمت بالاتر و بالاتر بخرن، در نتیجه سطح رفاه عمومی پایین خواهد اومد.
آقای طالع، تا به حال همواره میشنیدیم که از حساب ذخیره ارزی مدام برداشت میشه. آیا در این بودجه امسال رقمی برای جبران این برداشت ها و یا افزایش ذخیره ارزی در نظر گرفته شده؟
اون که میگن صندوق ذخیره ارزی، این تشکیل میشه از تفاوت قیمتی که بابت هر بشکه نفت در بودجه میگذارن و باهایی که از فروش اون به دست میاد. امسال دولت 40 دلار پیشنهاد کرده باهای هر بشکه نفت. بسیاری از نمایندگان در مجلس معتقدن که باید 30 دلار بشه. بنابراین اگر 40 دلار باشه و دولت بتواند نفت رو به قیمت 55 دلار بفروشه، خب این 15 دلارش میاد میره تو اون صندوق ذخیره ارزی. اما اگر یه وقت اشتباه محاسبه‌ای بشه و اینو ما 40 دلار بگذاریم و حالا روی یه اتفاقاتی که اصلا در دست ما نیست قیمت نفت زیر 40 دلار بیاد، بنابراین ما دیگه چیزی در صندوق ذخیره ارزی نخواهیم داشت. ولی اصولا نظر من به طور کلی اینه که باید درآمد نفت رو از بودجه جاری تعلق میگیره جدا کرد. اگر یه چنین حالتی داشته باشیم، اون وقت برای یک تحریم احتمالی هم ما آمادگی رو داریم، برای این که خب به میزانی که در میاریم به اون میزان خرج میکنیم.
آقای دکتر رشیدی، لطفاً بفرمایید که شما اگر میخواستید بودجه رو بنویسید چگونه عمل میکردید؟
ببینید، این مطلب که باید با درآمد نفت بهتر رفتار بشه، این یه امر بسیار بدیهی هست و تجربه کویت نشون میده که عاقلانه رفتار کردن و فوری خرج نکردن، این میتونه سرمایه‌ای باشه برای روز مبادا. در ایران متاسفانه دولت با پول نفت مثل یه بچه پولداری داره رفتار میکنه که باباش مرده، حالا یه ثروتی رسیده و نمیدونه این چجوری این پولو خرج کنه. پارسال قیمت نفت رو 29 دلار یا 30 دلار در نظر گرفته بودند، قیمت نفت الان 55 تا 60 دلاره و بنابراین مقدار قابل ملاحظه‌ای میتونست در صندوق ذخیره ارزی جمع آوری بشه. ولی در پایان سال 83 ما فقط 9.5 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی داشتیم. در 6 ماه اول سال جاری حتی 1 دلار به صندوق ذخیره ارزی وارد نشد. از پایان مهر به این طرف هست که ماهانه در حدود 3.5 میلیارد دلار به این صندوق اضافه میشه، به طوری که خود سازمان برنامه پیش بینی کرده حد اکثر مثلا در پایان سال 85 ما حدود 20 تا 21 میلیارد دلار در این صندوق خواهیم داشت، که به هیچ وجه کافی نیست برای حوادثی که ممکنه پیش بیاد، که در اون موقع البته ممکنه کسی جنسی به ما نفروشه، بنابراین خود این پولم دیگه خاصیتی نخواهد داشت. اما اگر بنده در مقامی بودم که میتونستم تصمیم بگیرم، ایران احتیاج به تجدید ساختار کل دولت و تجدید نظر اساسی در سیاست‌های توسعه صنعتی است. یعنی اون چیزی که بسیار بسیار اهمیت داره این نیست که ما مقدار بیشتری نون و بنزین بدیم به مردم که مصرف کنن. اون چیزی که بسیار ما نیاز داریم بازآموزی نیروی کار و مخصوصا آموزش فنی و تکنولوژیکی جوانان هست که با تقریبا 20% همین مازاد درآمد نفت ما میتونیم این نیروی کار حدود 1.5 میلیون نفر رو آموزش بدیم در مدارس فنی و تکنولوژیکی. و پیشنهاد بنده هم این بوده که ما بتونیم حداقل 100 انستیتوی تکنولوژیکی و 1000 مدرسه حرف و فن درست کنیم و این پایه در واقع توسعه صنعتی واقعی قرن 21 برای ایران بشه و در نتیجه این مازاد درآمد نفت تبدیل بشه به صنایع نوین و ایجاد درآمد کنه و از این طریق است که مردم ایران از این پول نفت بتونن بهره برداری کنن.
آقای طالب، به نظر شما بحث هایی که درباره بودجه در مجلس یا در محافل مطبوعاتی و کارشناسی میشه میتونه این بودجه رو به سمت رشد متمایل بکنه یا خیر؟
البته هر چی بحث بشه چه نوشته بشه بهتر از اینه که سخن گفته نشه. اما بودجه نویسی در کشور ما دو مشکل عمده داریم. نخست اینکه درآمد نفت بره فقط برای بخشای عمرانی و سرمایه گذاری. در مورد بودجه جاری تا زمانی که ما صاحب یک بودجه عملیاتی جاری نباشیم نمیدانیم که پول میدهیم برای چی و چه چیزی به دست میآوریم. بودجه عملیاتی یعنی این که هر دستگاهی که بودجه میگیره باید تعیین بشود برایش که چه نوع خدماتی رو قرار هست که به این جامعه ارائه بکنه، چند واحد خدمات قرار ارائه بکنه و هر واحد خدمات هزینه‌اش چقدره و این خدمات وقتی که یکسان هستن در تمام دستگاه‌های دولتی غیر از استان‌های مثلا با عقب افتاده اینها که یه مقدار هزینه‌هاش بالاتره می‌باید همه اینا پایش یکی باشه. ما اصلا چنین چیزی رو نداریم. بنابراین بودجه جاری عبارت است از این که یک مقدارش بر پایه سنت تشکیل میشه که این اداره چقدر می‌گرفته، دوم بر پایه چانه‌زنی، سوم بر پایه قدرت نمایی. این دو سه عیب عمده ای است که قرار بود اینها رو برطرف بکنم و تا وقتی که برطرف نکنم مسئله همینه.
بسیار خوب، از هر دوی شما آقایان دکتر علی رشیدی و آقای هوشنگ طالع سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم از دانش و توضیحات شما استفاده کنیم. RFI.